یو نړیوال غونډه جوړ شو. روانه خبری مجله هم دومره وه. د راتلونکي خبری مجلې کوربنه ملیه احراری ته چې سټډیو کې را سره ده. ملیه جان، د سټډیو میکروفون پس ته سپارم.
ملیه جان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 است. در این برنامه از پایان کنفرانس 3 روزه مبارزه با فساد اداری و آغاز کنفرانس 4 روزه سران قبایل در کابل گزارش هایی داریم. از تحولات دیگر هم خواهید شنید، اما نخست خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را زرغون منگل تقدیم میکند.
معاون لوی سالنوال افغانستان اخبار و گزارش هایی را رد کرد که در آن از استعفایش سخن زده شده است. سرمنشی ناتو اندشوان رسموسن می گوید علایم مثبت را سوی روسیه در مورد کمک های این کشور و ناتو در مورد افغانستان دیده است. اپوزیسیون در پاکستان از رئیس جمهور آن کشور خواسته است از کرسیش کنار رود و وزارت دفاع یمن می گوید نیروهای امنیتی آن کشور 34 تن از اعضای القاعده را به قتل رسانیدند. معاون لوی سالنوالی افغانستان اخبار و گزارش هایی را رد کرد که در آن از استعفایش سخن زده شده است. فضل احمد فقیریار امروز بر رادیو آزادی گفت که وی استعفا نداده، بلکه تقاضای تقاعد خود را ایراحه کرده بود که از سوی لوی سالنوال پذیرفته نشد. تلویزیون ملی افغانستان و خبرگزاری دولتی باختر گزارش هایی را منتشر کردند که گویا فضل احمد فقیریار از سمتش استعفا داده است. گفته شده است که وی پس از آن استعفا داد که روز گذشته در مورد دست داشتن برخی از اعضای کابینه به مجلس عمومی ولسی جرگه معلومات داد، اما لوی سالنوالی اظهارات وی را شخصی دانسته است. کنفرانس 3 روزه مبارزه با فساد اداری که به اشتراک حدود 400 تن از کارشناسان افغان و مقامات دولتی افغانستان در کابل راه‌اندازی گردیده بود، با صدور قطعنامه به پایان رسید. اشتراک کننده های این کنفرانس در جریان 3 روز در مورد راه‌های بهتر مبارزه با فساد اداری بحث‌های گسترده‌ای داشتند. در قطعنامه‌ای که در پایان این کنفرانس به نشر رسید، پیشنهادات به دولت افغانستان ارائه گردید که عملی شدن آن به عقیده اشتراک کننده ها می تواند تا حد به مشکل فساد اداری در کشور نقطه پایان بگذارد. دولت افغانستان گفته است که برای جلوگیری از فساد اداری اقدامات جدی را اتخاذ می کند و در کابینه جدید نیز افراد شایسته انتخاب خواهند شد. یک هیئت ولسی جرگه افغانستان برای رسیدگی به مشکلات زندانیان در زندان پلاتچرخی کابل امروز از این زندان دیدن می کند. آجی فرید، یک عضو ولسی جرگه افغانستان که رهبری این هیئت را به عهده داشت، امروز به رادیو آزادی گفت که آنان با زندانیان از نزدیک دیدن کردند و مشکلاتشان را مورد بررسی قرار دادند. شماره زندانیان در زندان پلاتچرخی کابل از چند روز به این طرف در اعتراض به مشکلاتشان دست به اعتصاب زدند. قبلا نیز یک هیئت ولسی جرگه افغانستان به زندان پلاتچرخی رفته بود، اما گفته می شود که مشکلات در زندان تا اکنون رفع نشده است. مقامات امنیتی ولایت هلمند میگویند نیروهای پلیس یک تن از افراد مسلح را در این ولایت به قتل رسانده و یک تن دیگر را بازداشت کرده است. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، این حادثه در ولسوالی گرش که این ولایت رخ داد. عبدالاحد ولسوال گرش گفته است که این افراد میخواستند بر نیروهای پلیس حمله کنند و نیروهای پلیس به جواب متقابل پرداختند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید به خاطر مبارزه با انفلوئنزای نوع جدید H1N1 و تداوی این بیماری، شماری از کشورها و سازمانهای صحی جهان و سازمان صحی جهان وعده کمک ها را دادند. گفته می شود حدود 942 نفر تا حال در افغانستان مبتلا به این بیماری شده و 17 تن از آنها به اثر این بیماری به هلاکت رسیدند. رادیو آزادی. سرمنشی ناتو اندش فاگ رسمسن می گوید علایم مثبت را سوی روسیه در مورد کمک های آن کشور با ناتو در مورد افغانستان دیدند، ولی وعده های واقعی را تا به حال از سوی روسیه در این مورد به دست نیاوردند. آقای رسمسن امروز در پایان دیدار 3 روزه‌اش از مسکو این مسئله را در جریان یک کنفرانس خبری بیان داشت. وی به روز چهارشنبه یعنی دیروز به دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفت همکاری با ناتو در ماموریت افغانستان به نفع روسیه است، زیرا ناکامی ناتو در افغانستان می تواند تهدید تروریسم را در منطقه افزایش دهد. آقای رسمسن گفت روسیه می تواند اردوی افغانستان را با هلیکوپترها تجهیز نموده و در بخش آموزش قوای هوایی و پلیس افغان سهیم گردد. رسمسن که برای اولین بار بعد از اشغال کرسی رهبری ناتو از مسکو دیدن می کرد، امروز در انستیتوت روابط خارجی مسکو سخنرانی داشت. اپوزیسیون در پاکستان از آصف علی زرداری رئیس جمهور آن کشور خواسته است از کرسیش کنار رود. این تقاضا بعد از آن صورت می گیرد که ستر محکمه پاکستان سند عفو زرداری و چند عضو کابینه اش را ملغا اعلان کرد. این سند عفو این افراد را از محاکمه شدن به اتهام فساد اداری مصون اعلان کرده بود. ستر محکمه پاکستان امروز اعلان کرد که سند عفو سال 2007 غیر قانونی بوده و ملغا می باشد. رئیس جمهور پیشین پاکستان پرویز مشرف در سال 2007 فرمان عفو عمومی را صادر کرده بود که بر اساس آن آصف علی زرداری شوهر بی‌نظیر بوتوی فقید از بند رها شد. مشرف این فرمان را پس از آن صادر کرد که از احتمال سهم دادن بی‌نظیر بوتو در حکومت وی گزارش های نشر شد. وزارت دفاع یمن میگوید نیروهای امنیتی آن کشور 34 عضو القاعده را کشته و عددی دیگر را هین طرح حملات انتحاری دستگیر کردند. یک منبع یمنی با آژانس خبری رویترز گفت این تندروان پلان داشتند حملات را بر مکاتب و اماکن محلی و خارجی انجام دهند. عملیات اردوی یمن در سنا پایتخت آن کشور و هم مناطق ارهاب و ابیان صورت گرفت. دولت یمن بر علاوه مبارزه با القاعده مشغول دو جنگ دیگر بر ضد شیعه‌ها در شمال و جدایی طلبان در جنوب می باشد. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون امروز در اجلاس تغییرات اقلیمی در کوپنهاگن مرکز دنمارک گفت کشورش به بنیاد 100 میلیارد دلاری که کشورهای فقیر را در مقابله با تغییرات اقلیمی مساعدت می‌کند کمک مالی خواهد کرد. The United States is prepared to work with other countries. ایالات متحده آماده همکاری با کشورهای دیگر است تا سال 2020 100 میلیارد دلار برای کمک به کشورهای در حال انکشاف جهت مقابله با تغییرات اقلیمی جمع گردد. خانم کلینتون این موضوع را امروز در کوپنهاگن در حالی ایراد کرد که ده ها رهبر کشورهای مختلف جهان برای شرکت در این اجلاس به دنمارک آمدند. این کنفرانس بزرگ مخالفت های جدی را میان کشورهای غنی و فقیر روی تغییرات اقلیمی در بر داشته و هم با موجی از تظاهرات روبرو بوده است. قرار است رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما جهت شرکت در این جلسه فردا وارد کوپنهاگن گردد. و خبر آخر که صدر اعظم ایتالیا سیلویو برلوسکونی که چند روز پیش مورد حمله قرار گرفته و جراحت برداشته بود امروز از شفاخانه خارج شد. برلوسکونی 73 ساله 4 روز پیش مورد حمله یک مرد که گفته می شود در گذشته تکلیف روانی داشت قرار گرفته و دهن و بینی شدیداً جراحت برداشت. برلوسکونی امروز در حالی که نیمه رویش با بنداژ بسته شده بود شفاخانه را ترک کرد. پلیس ایتالیا دیروز مرد دیگری را که می‌خواست در اتاق برلوسکونی در شفاخانه داخل گردد دستگیر و زندانی کرد. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
همزمان با افزایش قیمت مواد نفتی و گاز مایع در افغانستان، مقامات وزارت تجارت و صنایع کشور میگویند تلاش‌ها را راه اندازی کردند تا بتوانند مواد نفتی بیشتر به کشور وارد گردد و قیمت آن نیز کاهش یابد. وحید الله شهرانی سرپرست وزارت تجارت و صنایع افغانستان در اجلاس عمومی مشران جرگه افغانستان گفته است که در بلند رفتن قیمت مواد نفتی عوامل خارجی تاثیرگذار بوده است، اما اقدامات در جریان است تا به این مشکل پایان داده شود. با اساس گزارش ها 50 تن از زنان در کابل، میدان وردگ و پروان در رشته های خیاطی، گلدوزی، قالین بافی و گلین بافی آموزش دیدند. روزنامه انگلیسی زبان افغانستان تایمز خبر داده است که این برنامه از سوی مؤسسه غیر دولتی مدینه راه اندازی گردیده بود. گفته شده است که هدف اساسی تقویت اقتصاد خانواده ها و آموزش حرفه برای زنان است. با این هم اخبار ورزشی. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در یک دور دیگر مسابقات جهانی با امارات متحده عربی سفر کند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این مسابقات به هدف راهیابی به مسابقات جهانی صورت می‌گیرد که دو ماه بعد راه اندازی می‌شود. قرار است در این مسابقات که از تاریخ 20 دلو آغاز می‌شود، تیم ملی افغانستان با تیم کرکت ایالات متحده آمریکا نیز به رقابت بپردازد. رقابت‌های بزکشی به هدف انتخاب بهترین تیم و همچنان بهترین چاپ‌انداز در شمال افغانستان همچنان ادامه دارد. محمد ابراهیم عثمانی، آمر ورزشی ولایت بلخ، برای رادیو آزادی گفت که این رقابت‌ها هر جمعه میان تیم‌هایی از ولایات مختلف شمال افغانستان راه‌اندازی می‌شود. قرار است این مسابقات فردا و جمعه آینده به احترام دهم محرم راه‌اندازی نشود. اما به گفته آمر ورزشی ولایت بلخ، در جمعه‌های آینده این مسابقات تا ماه حمل پیگیری خواهد شد.
ساعت 6:41 دقیقه، اینجا رادیو آزادی است. در جریان برنامه از این تحولات گزارش داریم. کنفرانس 3 روزه مبارزه با فساد اداری در کابل پایان یافت. نشست 4 روزه سران قومی و علمای دین در کابل آغاز شد. لویدرستیز قوای امریکا از خط مقدم جنگ در جنوب افغانستان دیدن کرد. و صدها تن از اواخوان کاندیدان شورای ولایتی در جلال آباد به خاطر تقلب در شمارش آرای کاندیدان خود مظاهره کردند. گزارش ها را از رادیو آزادی می شنوید. کنفرانس 3 روزه مبارزه با فساد اداری که به شرکت حدود 400 تن از کارشناسان افغان و مقامات دولتی در کابل برگزار شده بود، با صدور قطعنامه امروز به پایان رسید. شرکت کنندگان این کنفرانس در جریان 3 روز در مورد راه های بهتر مبارزه با فساد اداری بحث های گسترده ای داشتند. در قطعنامه‌ای که در پایان این کنفرانس به نشر رسید، پیشنهادهای به دولت افغانستان ارائه شد که عملی شدنی آن به عقیده اشتراک کنندگان می تواند تا حد به مشکل فساد اداری در افغانستان نقطه پایان بگذارد. برشنا نظری گزارش میدهد.
صدها تن از اشتراک کنندگان کنفرانس ملی مبارزه با فساد اداری در پایان بحث های گسترده ای که در خصوص جستجوی راه های بهتر مبارزه با فساد ظرف 3 روز در کابل داشتند، بار دیگر به این مسئله تاکید کردند که عدم حمایت از افراد مفسد و استفاده جو در دستگاه دولت و تقویت نهادهای جامعه مدنی می تواند به موارد رو به افزایش فساد اداری در افغانستان نقطه پایان بگذارد. در پایان این کنفرانس که از روز سه شنبه آغاز شده بود، قطعنامه نیز صادر گردید که در آن فهرست طولانی از پیشنهادات نیز ذکر شده است. محمد یاسین عثمانی، رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری، گفت که این مبارزه به حمایت جدی سیاسی نیز نیاز دارد.
مطالب عمده که زیادتر سرش تاکید شده است که چطور می توانه فعالیت های مبارزه علیه فساد اداری مورد حمایت سیاسی و اجتماعی قرار بگیرد. دیگر در مورد استقلالیت فعالیت های ارگان های مربوط، یعنی به این معنا که هر ارگانی که در رشته کار میکنه باید مورد دخالت بعضی از گروپ ها، اشخاص و مقامات قرار نگیره و استقلالیت ازی باید تأمین باشه.
اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری که ابتکار برگزاری این کنفرانس را داشت، گفته است که پیشنهادات و نتایج بحث‌های اشتراک کنندگان را به حکومت می‌سپارد و در این حال برای تقویت استراتژی مبارزه با فساد اداری از آن استفاده خواهد شد. اشتراک کنندگان در این کنفرانس بحث‌های گروهی و جدی نیز در جریان 3 روز گذشته داشتند تا بتوانند شیوه‌ها و راه‌های بهتری برای مبارزه با فساد را پیدا کنند. فاروق بشر، یکی از کارشناسان افغان و از اشتراک کنندگان این کنفرانس، برای رادیو آزادی گفت در صورتی که شیوه های درست مبارزه با فساد اداری عملی شود و به تصامیم این کنفرانس توجه صورت گیرد، جلو فساد اداری گرفته خواهد شد.
من فکر میکنم که همچو کنفرانس ها در افغانستان برای تظاهر فایده نمیکنند. البته قطعنامه های بسیار خوبی صادر شد، پیشنهادات بسیار خوبی شده، اما همه ای در گفتار است. وقتی ما این رقم کنفرانس ها را لازم و ضروری میدانیم که نتایج عملی شود، یعنی ما بتانیم هر آن کسی که در فساد دستش دخیل است او را به پای میز محاکمه بکشیم.
دولت افغانستان از چند به این طرف تحت فشارهای داخلی و بین المللی قرار دارد تا به فساد گسترده اداری در این کشور پایان بدهد و بتواند راه خود را به سوی آینده روشن در این کشور باز کند. کارشناسان افغان و مردم این کشور که توقع زیادی از این کنفرانس داشتند میخواهند تا اقدامات جدی برای از بین بردن فساد اداری اتخاذ شود و قناعت جامعه بین المللی نیز با گامهای عملی در این راستا فراهم گردد. رئیس جمهور افغانستان که در این اواخر آستینهای خود را به هدف مبارزه جدی با فساد اداری به اصطلاح بر زده، گفته است که افراد مفسد را دیگر در دستگاه دولت جان نخواهد داد و برای کابینه جدیدش نیز افراد لایق و عاری از فساد اداری را برمی‌گزیند.
از پایان کنفرانس 3 روزه مبارزه با فساد اداری در کابل شنیدید و اما یک اداره ناظر آمریکایی میگوید اداره مبارزه با فساد در افغانستان از صلاحیت و استقلال کافی برخوردار نیست. در این گزارش که توسط مفتش خاص برای بازسازی افغانستان تهیه شده، آمده است که در میان رهبری دفتر عالی نظارت بر فساد اداری در افغانستان که رئیس مشاوران عامد کرزی همکار میکنند، تضاد روی منافعشان وجود دارد. این اداره در سال 2008 میلادی ایجاد شد و وظیفه آن تلاش برای از برداشتن فساد اداری گفته شده است. امید مرزبان و جزئیات بیشتر.
یک اداره آمریکایی نظارت از روند بازسازی افغانستان بالای اداره مبارزه با فساد اداری این کشور به شدت انتقاد کرده و گفته است این اداره استقلال و امکانات مالی کافی در اختیار ندارد. اداره عالی مبارزه با فساد در ماه جولای سال 2008 میلادی توسط رئیس جمهور حامد کرزی ایجاد شد و مقامات برجسته آن مشاوران رئیس جمهور افغانستانند. در گزارش اداره نظارت از روند بازسازی در افغانستان گفته شده است که اداره عالی مبارزه با فساد از نگاه مالی و اداری آزادی کافی ندارد تا به حیث یک اداره مؤثر در مبارزه با فساد فعالیت کند. گزارش می‌افزاید این اداره به حیث یک نهاد از نگاه توانایی عملیاتی و ساختار قانونی کاستی‌های زیاد دارد. فساد اداری در افغانستان یک مشکل عمده پنداشته می شود. بر اساس گزارش از اداره بین‌المللی شفافیت، افغانستان از نگاه شفافیت در میان 180 کشور جهان در ردیف 179 جا دارد. واشنگتن با جدیت گفته است مبارزه با فساد باید در اداره جدید به رهبری حامد کرزی اولویت داشته باشد و کرزی باید دوستان و نزدیکان خود را در اداره های حکومتی نگمارد. در این حال گزارش اداره نظارت از بازسازی افغانستان می گوید رئیس و معاون اداره مبارزه با فساد در افغانستان از طرفداران حامد کرزی اند و هر دو به حیث مشاوران وی ایفای وظیفه میکنند. آرنولد فیلز مفتش خاص روند بازسازی افغانستان میگوید باور دارد که داشتن دو موقف رسمی در یک وقت تضاد در منافع یک شخص را به وجود می آورد. آرنولد فیلز موظف است تا از پولی که ایالات متحده آمریکا در افغانستان مصرف میکند نظارت کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 6:48 دقیقه. ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. نشست 4 روزه زیر نام چگونه می توانیم امسال وحدت ملی و امنیت را در افغانستان تامین کنیم امروز در کابل برگزار شد. این نشست از سوی وزارت سرحدات، اقوام و قبایل و با شرکت روحانیون و بزرگان قومی از 34 ولایت افغانستان را اندازی شده است که هدف اساسی این نشست برقراری صلح و امنیت در مناطق مختلف افغانستان عنوان شده است. جزئیات در گزارشی از منیژه دیوه.
با منظور برقراری هرچی خوبتر امنیت و آوردن صلح در کشور، وزارت امور سرحدات و اقوام و قبایل تلاش‌های جدی را روی دست گرفته است. در نشست 4 روزه‌ای که به خاطر تأمین صلح و راه‌های بیرون رفت از مشکلات از سوی این وزارت به راه انداخته شده بود، بزرگان قومی و روحانیون از 34 ولایت افغانستان از دولت خواستند تا در این عرصه آنان را یاری برساند. محمد یعقوب احمدزی معین وزارت سرحدات، اقوام و قبایل هدف عمده این نشست را چنین بیان کرد.
این جرگه را ما به خاطر دایر کردیم که چگونه بتوانیم در افغانستان صلح و امنیت و وحدت ملی را مستحکم بسازیم و در این رابطه از جامعه جهانی هم دعوت کردیم تا گفته های ما را بشنوند و خواست ما از دولت و جامعه جهانی این است که نظریات و پیشنهادهای بزرگان قومی را نادیده نگیرند.
در این اواخر در افغانستان به هدف آوردن صلح و امنیت تلاش هایی از سوی مقامات دولتی و غیر دولتی صورت گرفته است. در این رابطه جرگی ملی صلح در کابل و شماری از ولایات هم نشست هایی را بنا انداخته است. بر علاوه این در ولایات افغانستان نیز جرگه های به منظور آوردن صلح و در سایه آن تعلیم و تربیه بهتر نیز وجود داشته است. یک تن از بزرگان قومی در رابطه به نقش ولایات در جرگه ها و برقراری صلح و رادیو آزادی میگوید:
من وارد شده مسئله
ما میخواهیم که این مسئله به همکاری دولت به صورت بهتر پیش برود. نقش بزرگان قومی را نباید نادیده گرفت. پس برای پیشبرد این مسئله ضرورت است تا با هم بنشینیم، صحبت کنیم و مشکلات را حل بسازیم تا همه در فضای امن زندگی نماییم.
بزرگان قومی اشتراک کننده در این سیمینار به این نظر بودند که تلاش های صلح در افغانستان باید به طور همه جانبه مورد پشتیبانی قرار گیرد تا نتایج مؤثری در پی داشته باشد. در گذشته نیز نشست ها و گرد همایی های مشابه هم در کابل و هم در برخی از ولایات افغانستان راه اندازی گردیده بود و تلاش صورت گرفته است تا در زمینه آوردن صلح و ثبات از نقش و نفوذ بزرگان قومی و متنفذان محلی نیز استفاده شود.
لوی ترسیسی قوای امریکا ادمیرال مایک مولان در جنوب افغانستان از خط اول جنگ دیدن کرده و با اساکر امریکایی در آنجا ملاقات نمود. او با اساکر امریکایی هشدار داد که اگر تلفات ملکی در اثر عملیات آنها ادامه پیدا کند، ایالات متحده امریکا در این جنگ به شکست استراتژیک روبرو خواهد شد. جزئیات بیشتر موضوع را در گزارشی از زیدسم عباس میشنوید.
لوی ترسیسی قوای مشترک امریکا ادمیرال مایک مولان روز پنجشنبه به جنوب افغانستان رفته و دیدار خود را از قرارگاه های قوای امریکایی در اینجا با رفتن به قرارگاه کوچک آغاز کرد. به اساس گزارش اسوسییتد پرس، آقای ملن با قوای مستقر امریکایی در اینجا که در اواخر در جنگ ها علیه مخالفین مسلح تلفات زیاد را متحمل شدند دیدن نمود. این صاحب منصب اردوی امریکا به اساکر کشورش گفت برای پیروزی در جنگ علیه طالبان این ضروری است که در مراکز بزرگ اهالی نشین امنیت تامین شود تا مردم افغانستان بتوانند به مناطق خود آزادانه رفت و آمد کنند. لوی ترسیسی قوای مشترک امریکا اظهار داشت از نگاه تکتیکی امریکا میتواند در این جنگ پیروز شود، اما به گفته او اگر تلفات ملکی در عملیات قوای امریکایی در افغانستان به شکل کنونی آن ادامه پیدا کند، از نگاه استراتژیک در این جنگ ناکام خواهد شد. او تاکید نمود نسبت به هر چیز دیگر باید بیشتر به مردم افغانستان توجه شود، زیرا هر عملی که در افغانستان انجام می شود برای مردم این کشور است. نظر به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ادمیرال مایک مولن گفته است مناطق جنوبی افغانستان برای امنیت ملی امریکا اهمیت حیاتی دارد، زیرا خطر به امریکا از این مناطق هنوز هم حس می شود. این مقام بلند رتبه اردوی امریکا در حالی که تعداد اساکر امریکایی در این مناطق افغانستان رو به افزایش است، از اینجا دیدن نموده و به قرارگاه های مختلف قوای امریکایی می رود تا احتیاجات و ضروریات اساکر امریکایی را در اینجا از نزدیک بررسی کند.
ساعت 6:52 اینجا رادیو آزادی است. صدها تن از اواخوان کاندیدان شورای ولایتی و بزرگان قومی در ولایت ننگرهار در اعتراض به اعلام نتایج شورای ولایتی امروز با مظاهره پرداخته و خواهان شمارش دوباره آرای خود شدند. گزارش شیرشاه همدرد با صدای مظاهره کنندگان آغاز می شود.
حاجی ملک عثمان یکی از بزرگان قومی ولسوالی های شینوار در مورد گفت:
ام وکیلای منطقه ما که شینوار مومند خوگیانی و خیوه چی شده بود در رای چی شده بود در رایش تخرب شده و هم رایشان ظلم شده، رای زیاد با پیساب با دیگه کزاده و ما را میتر به سرنوشت چیز کده و ما میخواهیم که پیشواری سبرا بودیم و مردی ما را قبول نکد در کابل گرفتیم مردی ما را کس قبول نکد. ما بسیار مایس هستیم و امروز ما مظاهره ما سلامید است، صبح هم سلامید میکنیم، میریم به دفتر نما پیشی پیارتی و تمام چیزا میریم، ما عرض خدا میکنیم. باگره شد بعد ما یتیما و کنده و کوک و مایبین کلش همیاریم و اینجا دمی چوکار بند میکنیم که تاکی حقوقی ما را چیز نشوا حیات تا این نشوا بجلال آباد نبید دیگه جی کد شایدیم نمیکنیم. اگر ما در غلی از وار به دنیا ثابت نکدیم ما برش خدا ریش خدا کرد.
ملک محمد به نمایندگی مردم کور شکایتش را چنین بیان کرد:
ملک محمد هستم به نمایندگی مومن اینجا مومن خوگیانی و شینواری و کوز کنر وکیلای خدا کندید کرده بود باز رای ازی در غل کده ای رفت از کده کمیسون امد دوباره شمار کده دوباره بر ازی کندیدا سند داده هر کس به دستخط خود سند داده کمیسون این سند به دست داره پس که رفت امود رای ازی را به دیگه کس داد به دیگه کس داد ما میگم که به داله فروخته.
تظاهر کنندگان طی قطعنامه خواهان محاکمه آن در کارکنان کمیسیون انتخابات گردیدند که با گفته آنها آرایشان را فروختند. قابل ذکر است که آرای کاندیدان شورای ولایتی ننگرهار بعد از شمارش عمومی بار دیگر جمع‌بندی شده بود، اما مردم میگویند در دور دوم نیز از تقلب و رشوه‌ستانی کار گرفته شده است و نتایج را تغییر دادند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
گروهی از تاجران میدی ایران که مصرف بازدید از افغانستان هستند امروز در یک کنفرانس بین المللی زیر نام گردهمایی بین المللی توسعه و عمران افغانستان با تاجران افغان شرکت کردند. در این کنفرانس فدا حسین مالکی سفیر ایران در کابل هم حضور داشت. خبرنگار رادیو آزادی در کابل حمید پشمان روی توسعه تجارب و مشکلاتی که در این زمینه موجود است با سفیر ایران در کابل مصاحبه ای دارد.
آقای ملکی، تجار افغان خواهان اکثر تسهیلات بیشتر هستن با توجه به نشستایی که صورت میگیره، تعهدات بازی شما چیست؟
ببینید، در سال گذشته ما تلاش کردیم که به هر حال تجار افغانی از موقعیت ممتاز بندر تجاری تا چابهار که در کنار دریای عمان هست استفاده کنه، هم در جهت صادرات و هم در جهت واردات. بر همین اساس هم ما زمین در نظر گرفتیم اونجا در منطقه تجاری که کمتر برای بخش‌های خارجی در نظر گرفته میشه، اما به لحاظ همین موقعیت روابط خوب دو کشور این کار ما انجام دادیم و در اونجا هم خوشبختانه چند شرکت ثبت شد در منطقه آزاد تجاری با امتیازات ویژه‌ای که معمولا منحصر به مناطق هست، و بر اون اساس هم در واقع تلاش کردیم که به هر حال حالا چه از جهت صدور ویزا چه در جهت امکاناتی که وجود داره به دنبال این بودیم و بخشش انجام شده و قطعا انجام میگیره. البته موانعی هم وجود داره، همطور که اینجا هم اشاره شد، خب مسئله گمرکی دو طرف هست که هنوز حل نشده و باید سریعتر حل بشه و خوشبختانه اخیراً هم یه هیئت عالی از گمرکات این کشور وارد جمهوری اسلامی ایران میشه که این مباحث در اونجا به صورت کارشناسی حل بشه. اخیراً هم شاهد افتتاح بندر یا این که منطقه در واقع پایانه های میلک بودیم که حدود 20 میلیون دلار جمهوری اسلامی ایران در اونجا ساخت که با حضور مقامات دو کشور وزیر تجارت افغانستان و وزیر راه ایران افتتاح شد که خود من هم حضور داشتم و این تأثیر به سزایی میتونه داشته باشه رو مناطق مثل قندهار، نیمروز و بقیه مناطق اون منطقه میتونه تاثیرگذار باشه. ما روز به روز به دنبال این هستیم که این تسهیلات بیشتر بشه و حتی ما اشاره هم که در اینجا شد تسهیلات بانکی هم در نظر گرفتیم. امیدواریم انشاءالله بانک مرکزی جمهوری اسلامی افغانستان هم یک همکاری بیشتری با ما داشته باشه تا این موانع حل بشه.
حجم تجارت بین افغانستان و پاکستان خیلی زیاد است نسبت به حجم تجارت بین افغانستان و ایران. شما چه فکر میکنین مشکلات در چی است و از چی راهایی میشه که مثلا حجم تجارت بین افغانستان و ایران هم به پیمانه پاکستان برسه؟
من به نظرم میرسه یکی از این دلایل که حتی بیشتر از این باید باشه با توجه به شرایط فرهنگی که هست و موقعیتی که جمهوری اسلام ایران در واقع دریای عمان و خلیج فارس داره، قطعا ما باید بیشتر از اون چیزی که جناب عالی فرمودید انجام میشه. احساس میکنم برخی موانع اداری هست مثل گمرکات، مثل مسائل بندری در اونجا وجود داره که ما به شدت به دنبال این هستیم که به هر حال این حل بشه و در آینده نزدیک هم در واقع دو هیئت عالی رتبه که تعدادی از وزرا که در رأس دو وزرای دو کشور که در رأسش معاونین اول رؤسای جمهور خواهند بود، یکی از برنامه این هست که پاسخ مناسب به سوال جناب عالی که در واقع سوال خیلی از تجار محترم هست انشالله داده بشه.
آقای ملک، بین اون آخرین سوال، شما در حال از تسهیلات صحبت میکنین که طی روزهای اخیر صدور تیل از ایران قطع شده و بسیار مشکلات زیاد هم در افغانستان مشاهده میشه، شما شاهد تجمع و انتظار ساعت‌ها مردم در تانکای تیل هستین، در این زمینه چه اقدامات شده؟
هنوز تا به حال به من گزارش داده نشده رسمی که واقعا قطع شده باشه و این قطعا ما پیگیری میکنیم با توجه به به هر حال شرایطی که اینجا هست، به هر حال زمستانی که سختی که ما احتمالاً در پیش رو داریم و قطعا یقین داشته باشید که برادران ایران شما به هیچ عنوان دنبال این نیستن که خدا نکرده مشکلی ایجاد بشه، قطعا این در دستور کار ما قرار خواهد گرفت. تشکر می‌کنم.
فدا حسین مالکی سفیر ایران در کابل بود با صحبت درباره مراوده‌های تجاری میان افغانستان و ایران. شنوندگان عزیز، با سپاس از همراهی شما با پایان نشرات امروز از رادیو آزادی می‌رسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می‌شود. گوینده شما ملی احراری و همکار تکنیکی عیسی خان. شما را به خداوند پاک و یگانه می‌سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.